آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 765 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا گفتگویی است با بهرام بیضایی، نام معتبر فرهنگ و هنر ایران، به مناسبت اجرای نمایش تازه این نویسنده و کارگردان شناخته شده. قسمت اول نمایش داش آکل به گفته مرجان، تازه ترین اثر بهرام بیضایی، با حمایت مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه استنفورد در نخستین روزهای مهر ماه 1403 در سالن رودای شهر برکلی ایالت کالیفرنیای آمریکا به روی صحنه رفت. این نمایش داستان کوتاه معروف داش آکل نوشته صادق هدایت رو با رویکردی تازه و از نگاه شخصیت مرجان روایت میکنه. مجده شمسایی، عامر مسافر، دینا ظریف، علی زندیه و مهدی حافظی منشادی بازیگران نقش‌های اصلی این نمایش هستند.
حالا دیگر طلوتی یک لاغبا بالانشین شده و بریده ای از کاکا و یه لکنتی؟
صدا توی سر انداخته ای کاکا، حرف با داش آقال میزنی؟ فریاد میکنی اهل همسایه بشنون تا داش آق از چشم مملکت فارس بیاندازی؟
سق نزن پیر گبری، پس وقتی شبها داشاک این خانه حساب ساقی رو ساق می کند، من کاکا سماق نمی کنم؟
تو چی هم خود چلنگه؟
خوده چی بشن آقا بنگوی؟
کی می داند شب که شیراز در خواب است، رخت خواب آن خدا بیامرز چه تقلاهاست؟
دبا کدام یکی مشغول چه کاری داشت؟
گردن خودت که گردنت بشکنم کاکا.
دست خالی
رامش
خلاف، بیوه و یتیم نشنیدم به هزین و جان خودم بگو از نزدیکم به همه مقبولی هند.
چقدر نزدیک؟
حرام از شیر مادر، نه رو تا خاک این درد به عوض نبوسیدی.
چار چشم ببینم محله.
نمایش داش آکل به گفته مرجان رو میتوان یکی از صریح‌ترین آثار بهرام بیضایی در کارنامه‌اش دونست که در اون ضمن حضور بسیار پررنگ زنان، زمینه‌های اجتماعی وقوع داستان و نقش انتقادی شخصیت‌هایی مثل امام جمعه و متشرعان مذهبی برجسته شده. با بهرام بیضایی همزمان با اجرای نمایش تازه‌اش گفتگو کردم. ممنون آقای بیضایی از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. نمایش داش آکل به گفته مرجان یادباد 73 سال خاموشی صادق هدایت معرفی شده. در یادداشت خودتون هم در بروشور نمایش اشاره هایی به اون چه پیرامون صادق هدایت در جامعه ایران وجود داشت کردین. اون جمله معنادار هم در یادداشت خودتون آوردین که من راه نرفته پیش رو رو دیدم که امید گم شده هم در اون میرفت. علت توجهتون به صادق هدایت در این مقطع خاص چه بوده؟ یا همیشه به نوعی هدایت تای ذهن شما بوده و آیا نوعی همزادپنداری با اون چیزی که بر صادق هدایت رفته باهاش احساس میکردین؟
این چند تا سوال بود، من کدوم جواب بدم؟
هر کدومش رو فکر میکنم.
بله، ببینیم، هیچ کس نمیدونه که بعداً یه همچین سوالی ازش خواهد شد، بنابراین من بدون توجه به این سوال زندگی و و یا اون چیز رو نوشتم. در نوشته هدایت اون جمله معنیش اینه که راه آینده رو دیدم، برای اینکه خیلی من دلگیر بودم آن بلایی که به سر نثر فارسی اومده، به خصوص توسط منشیان و کسانی که اظهار فضل میکنن و غیره و اینا، و کش میدن، مزخرف میگن، مهمل میگن، اینا کتابای کلوف و بی‌معنا و کم حاصل، کم محتوا و چی؟ خیلی از این آزارده بودم، به خصوص در داستان و داستان هایی که چیز بود. برحال توی ادایت هم داستان کوتاه داره، همه کارشو میکنه، همه کار میکنه. داشاکل وقتی خوندم به نظر آمد داستان خیلی ساده ای که به راحت ترین شکلی میشه خوندش، و تمومش کرد و فهمید که چیز نفهمیدنی توش نیست. هیچ همزاد پنداری هم در اون زمان با فوشایی که به هر حال به صادق هدایت میدادن من نمیتونستم باش بکنم. من جوان مدرسه روی فراری از مدرسه دوستار سینما و هنرهای نمایشی بودم، البته نمیتونستم که با کیش که هست در اون لحظه همزاد پنداری کنم تا چه رسه به هدایت، به خصوص داستان خودکشی و غیره و اینا هیچ کدوم در لحظه. به هر حال من تنها چیز که هرگز چرا چند باری دلم میخواست که کاش شهامت خودکشی میداشتم، ولی اون موقعی بود که شاید فقط برای 5 دقیقه بیشتر طول نکشید و من شهامت رو از من دریغ داشت. صادق هدایت دیر کشف شد و شاید هنوز کشف نشده، هیچ وقت معناشناسی نشد، در حالی که شده. موقعی که من مدرسه میرفتم دارالفنون، اون کلاس همون اون سال 11 یا 12 اون موقع ما، یک جوانی اومد یک تحلیلی بر بوفکور خوند درجه 1 که اون موقع من بوفکور رو نخونده بودم، ولی داشتم اولین بار یک تحلیل میشیدم راجع متن نوشته که فوری رفتم گشتم پیدا کردم اونو خوندم و حالا داشتم. ولی کم بودن کسانی که این کارو میکردن، بیشتر فحشا بود، ناسزاها بود، حتی در همون مدرسه که روی بدجنسی هم نبود، تعریف زندگی برای معلمای ما یه جور دیگه تعریف شده بود، شعر یا نثر یه جور دیگه تعریف شده بود، همه چی و این تعریف به هم ریخته بود. حالا من از این راه آینده رو در رو دیدم، معنی صرفا همینه که به زبان ساده، روشن و بدون دروغ، بدون پیرایه و دروغ، در واقع این اون چیزیه که من تو هدایت دریافتم اون موقع.
در یادداشتتون هم در همین معرفی نمایش در بروشور اومده، گفتید که فکر میکردید داستان هدایت دعوت ماست به کشف متن بی‌پرده تری که او انگار میخواسته در فضای بازتری و حتی اشاره میکنه شاید دور از وطن بنویسه. الان موقعیت فعلی خودتون رو در واقع مساعد برای اون بیان اون ناگفته‌ای که آقای هدایت تو ذهنشون داشته خودتون احساس کردین هست؟ یعنی
فکر میکنم داشاکل به گفته مرجان همونه، در واقع داشاکل به گفته مرجان پشت رو کردن داستان داشاکله، در حالی که ظاهرش عینا همونه، چون از همه اون مواد جز جز استفاده شده، حتی بعضی وقتا از نثر خود هدایت یک چیزایی توش اومده، یک تیکه های کوتاهی توش اومده و غیره. ظاهرش داستان ما همونه، همه هیچی نیستش که او گفته باشه که توی این نباشه از نظر شخصیت ها و غیره و غیره. سوالایی که در طول زمان به ذهن من اومد راجع به داشاکلی که او نوشته، اصلا باعث نوشتن این شده. یعنی من فکر کردم که خیلی هم عجیبه برای من، اون سوالا رو من هیچ جا ندیده بودم کسی راجع به داشاکل لااقل تحلیلی نوشته باشه و این سوالا در میان اومده باشه. خب من فکر میکنم دارم اونو داشاکل سربسته رو فقط باز میکنم و سعی میکنم یک نوری از بیرون بیفته برای آنچه او میخواست بنویسه. فکر میکنم اونچه هم بنویسم یک جور نیت او بوده، ولی زمان خیلی زمان سختری از نظر خصوص آنچه که موسوم است به اخلاق، سنت، چیزهای در واقع مانع های سنتی، مانع های اخلاقی، مانع های چی، مانع های فلان. همون دوره چند نفر رو کشتن دیگه، چندین نفر رو کشتن اون موقع. هدایت اگر خودش رو نمی کشت احتمالا یه کسی می کشتش. عرض کنم که این تحکم زور تقلبی برای حفظ یک چیزایی در 2000 سال پیش، توجه میکنیم، این نمیتونست اینا رو چیز. من فکر میکنم اون یک داستان سربسته ایه، ولی توش یه نشانه هاییه که اگر اونا رو به هم پیوند بدی و چیز کنی، میشه اینی که من نوشتم در واقع به جای آنچه که اون ننوشت. و بنابراین من نمیدونم چی بیش از این بگم که اون راهنمایی کرده منو به نوشتن این. احتمالاً او اینو در من نوشته از یک سال از 50-60 سال شاید پیش، بدون که خودش بدونه و بدون که من بدونم. من فقط یک بار اینو در دانشگاه مدرسه خونده بودم و یک بار دیگه برای اینکه نکره که چاپی که من خوندم غلطه بعدا خوندم. و این سوالا همچنان در ذهنم بود که چرا در پایان داشاکر میره حسابو که تحویل یکی دیگه ای میده، چرا به محض اینکه چیز میده کارش تموم میشه میاد و کشته میشه؟ آیا این دوتا با هم ربطی دارن؟ وقتی کاکارستم سر راه چیز ظاهر میشه آیا با این داستان مربوطه؟ آیا آقای امام جمعه با کاکارستم مربوطن و با مرگ داشاکر؟ خب داستان اصلا از تمام اینجا جه. چرا در این همه سال کسی به خواستگاری مرجع نمیره؟ نه چرا با هم حرف نمیزنن هیچ کس؟ نه نکته این نیست، ما همیشه با حرف میزدیم، منتها همیشه هم حرفمون برای پنهان کردن بود. این الان تو نمایشنامه، تو نمایشنامه منه، تو نمایشنامه صادق هدایت، اصلا تو نوشته هدایت اصلا با هم حرف نمیزنن، فقط توتیه که حرف میزنه. خب تمام اینا پشت روی یا دوباره دیدن اون وره داستانه بعد از سالها که حالا نتیجه شده این که روی صحنه است.
گفتم حال غریبی است ندیم آقا، هزار صورت دیده و فراموش کردم، حالی و نگاهی هست که یادم نمی رود.
گفتم شنیدن دارم.
گفتم نپرس که به گفتن نمی شود. دو چشم سیاه گم شده ای، امروز یک جمع را سه بار غلط زدم.
مثل چینه روی آب دلم لرزید از لرزه نگاهش و همانطور خیره هم آرام آرام پنجره را بستم، نه خیلی چفت.
گفتم ترس فردا به جانم افتاده، دلشوره ای مثل ترس. پر کن هم پیاله حق ساغر بی ساغی، چرا خیال خام پردازم.
به شخصیت امام جمعه اشاره کردیم و خودتون هم گفتین یکی از پرسشاتون همین و الان هم اشاره کردین این که چرا داشاکل در انتها همه حساب ها رو تحویل شخصیت امام جمعه میده. و خب میدونیم امام جمعه نماینده یک قشر مشخصیه، هم از اون دوره و هم در ایران امروز. این پرسش و برجسته بودن این شخصیت آیا نسبتی داره به قدرت گرفتن همین قشر در چهار دهه و نیم اخیر در ایران؟ و
اونا در قدرت بودن، اونا هرگز در نبود که در ضعف بوده باشن، اونا همیشه در قدرت بودن. با شستشوی مغزی یک ملت عملا دیگه همیشه در قدرت موندن، برای که هر چی ما میگیم مبنای چیزاش اونجاست، اونا قبلا ساختن فرهنگ و اخلاق سنت غیره غیره، گرچه در ترکیب با اونچه که ایرانی بود و ایرانی ها اونو حفظ کردن، ولی نفس میکشیم. الان به اسما نگاه کنیم، چند تا اسم داریم که اولش غلام این غلام اون غلام اون و غلام اونه، چند تا اسم داریم، نمیخوام یکی یکی حالا بشمارم، فقط اینا رو فقط بشمارید. ما یک باش بنده ایم مطیع، توجه میکنید که فقط در چارچوبی که جلوی ما گذاشتن فکر میکنیم، اون از این فکر که کی اومد بیرون. ولی امام جمعه مسئلهش این در قدرت چیز نیست، مسئله من داستانیه. این امام جمعه تا این لحظه تو نمایشنامه نبود، تو نوشته نبود، هیچ جا اسمی داشت برده نشده بود. ناگهان در تحویل گرفتن حسابها و بلافاصله در مرگ داشاکل هست، هدایت داره یک چیزی میگه بدون اینکه هیچ چیز غیر سنتی و غیر که خودش نشانه کنه از خودش به جا بذاره. سالهاست اینو خونده شده و معناهای دیگه دیده نشده. به نظر من این داستان یک معنای خیلی عمیق‌تری داره از این شما با همیشه بهش نگاه میکردیم.
خود نگاهتون به شخصیت داشاکل چگونه بود آقای بزهی؟ شما تو همه نوشته ها و آثار و گفتهاتون منتقد این قشر لومپن یا لات که به نوعی نماینده غیرت و دفاع از ناموس و اینا در فرهنگ و جامعه ایران بودن.
شما فهم مطمئنیم که اینطور بودن؟
به نظر در اون آثاری که در
بازیه اینا هر وقت سودشون باشه هست، اصلا طرفدار سود خودشون بودن همیز. هیچ چیز دیگه ای وجود نداره توی این فرهنگ. ما این از یه قصیده میشناسیم به اسم قصیده ساسانیه که در بعد از اسلام، مال بعد از اسلامه، که راجبه کسانی صحبت میکنه که زیر بار هیچ نوع اربابی نمیرن. در واقع دارن میگن که ما همه جهان مال ماست، همه چیزی چطور، در واقع یک آنارشیه. هنوز این همین الان نمیخوام اون ادامه بدم برای خیلی طولانی بحثه. اینا کسانی که هنوز توی این فیلمی که یکی از این آقایون ساخته بود راجب این اشخاص توی شیراز، اون شخص که چیزه میگه که شما چی میخوای زندگی، چون که چیزی تولید نمی کنن که، فقط گفت همین ولی و خلاصه زیر بار هیچی نرفتن و فقط مثلا محرم برسه سینه بزنه. یعنی اینکه تمام آینده یک ملتی بشه این ولی، بیخیالی، بیتفاوتی و فقط این دارن تمام چون مسئلهش غیرت، ناموز، کیو کارتی کنم، کیو فلان کنم، کیو چکار کنم این حرفا، یا پول بگیرم خفشم. توجه میکنی؟ این یه دکونه، یه دکونه و هیچ چیز دیگه نیست. در اصل خودش اینطوری نبود، اینا عیاران و غیره و غیره و غیره در اصل خودش، ولی یک اصولی داشت، جرگه ها بودن و جمع ها بودن و این حرفا، که حتی داشاکون اسم ما را یکی از همین جرگه ها و جمع هاست که این در واقع داشاکون یعنی برادران همه، منظورش تو این جرگه و تو این جمعه با کسا قدار بندانی که خدمت میکردن به نظم، مثلا خدمت میکردن به مثلا جلوی بی‌نظمی شهر رو مثلا گرفتن، چیزی شبیه این، حدودشو نمیدونیم. خب در نتیجه داشاکل کسی که این گروه قدار بندن، مثل نظامی های چریکایی که شهری رو حفظ میکنن شبا، که اون موقع معمول بود شبای عده راه میرفتن چوبدار یا فلان حرفا که کسی دیواری بالا نره، کسی فلان کنه، چه یه جرگه این ریختیه که ممکنه روز و شب شاید کار میکنه، دقیقشو نمیتونیم بگیم. خب اینا یک مصرفی داشتن، یه نتیجه ای داشتن. اون کسانی که شما اسم میبرین همین ولی و غیره و غیره و بیمسئولیتی نسبت اون غیرت و ناموس و عزاشونم به نظر من مسئولیتی نیست، به همین دلیل که تا زمان برمیگرده حتی به مقدسان خودشون فوش مادر میدن. تو این اتفاقات اخیر همه دیگه شاهد این بودیم. دوجه که هیچ اصولی وجود نداره، نزدیکترین چیزاشون هم ممکنه بفروشن به موقعش اگر به سودشون باشه، یا برعکس، یا غارت کنن اگر به سودشون باشه.
قدار به خود نمیزنم و تو این نبودی کاکا، چه این لجن شدی و شما چه هنر دارید جز حیا خوردن و آبرو قی کردن؟
گفت مهبانو و از حالا این دختر که نرسیده اسمی در کرده مرشان. شنیدید؟ خبرها به شش گوشه شیراز نه، که به ما هم میرسد داشاک، و حق داری البته که شنیدم از دلاله یکی ما هست و یکی ناهی.
از چه مرده به فریاد از گور بیرون میآورید و محله میشورانید؟
از من با آن زبر قولی که شما را فرستاده بگویی چشم طمع بردار از این در و ریشه شر بکنید تا خون نشده.
و در این روایت تازه از داشاکل براتون مهم نبود که پیشتر حالا به هر شکلی اقتباسی از این کار دیده شده و شاید ذهن کسانی که پیگیر حوزه فرهنگ و هنر ایران بودن اسم داشاکل ممکنه با یک اثر دیگه‌ای که اقتباس شده از این کار مطرح بوده در یک دوره‌ای.
من منظور سوالتون رو نفهمیدم.
منظور اینی که
تحقیق کنم؟
نه، این که در واقع مخاطب انگار اون شکل از داشاکل رو در یک دوره‌ای فکر می‌کرده که اون جور اقتباس از اون کار بوده و حالا بخوای مقایسه بشه این کار شما با اون
بشه. من نمی‌خوام بشه، به هر حال 90 سال فاصله است بین چاپ داشاکل و این اجرا و متنش که هنوز چاپ نشده و این اجرا، خیلی هیچ بدم نمیاد اگر واقعا مقایسه بشه. مثلا من نکته در اینه، من بعد از در سال 40-41 یه سفر شیراز رفتم حالا اتفاقی با چند نفر از دوستان که همشون یا شاعر بودن یا مثلا پژوهشگر بودن یا غیره، سه چهار نفر رفته بودیم و یا تئاتری بوده. اونجا من رفتم اون شیر سنگی رو دیدم، اون سردزک رو دیدم که البته خودشون میگن سردوزک، چون همه چی ما باید تغییر بدیم دیگه. اونجا یک دژی بوده زمان، یک دز بوده اونجا قبلا. حالا ولی چون نمیدونن مبدأش چیه، تا مبدأ گم میشه سعی میکنن مبدأ رو عوض کنن که سردوزک، یعنی اینجا دزدا میادن جمع میشدن. حالا اونم ممکنه باشه، ولی به هر حال اینو بخوام، اونجا بود خیلی جوانای اون موقع شیراز اومدن همراهی کردن شیراز و هم نشون دادن جای مختلف و اینا. من رد این داستان رو داشتم اون موقع، میگرفتم که این چقدر واقعیت چقدر نیست، چقدر خلق و ابداعه. در واقع به من گفتن که همین جمله هایی که اول مرد عینکی میگه رو صحنه، که به من گفتن همین جاها بود، پیش اتفاق افتاده پیش از ما و غیره.
به من گفتند این داستان رخ داده پیش از ما، یک به یک نشانم دادند و گفتند همین جاها بود،
ولی روایت های اونا متفاوت بود. توجه میکنید؟ بنابراین هدایت شاید روایت های مختلف شنیده، ولی بالاخره مجبور به انتخاب روایتی شده که روایت به خودش نزدیکتره. من هدایت رو خوندم، در رفتم اونجارم دیدم و پرسیدم و غیره اون حرفا، و سالیانی هم سعی کردم که دوباره بر نگردم، ولی واقعی که تصمیم گرفتم که، یعنی تصمیم نه، امید داشتم که بشه بزرگداشتی برای هدایت گرفت به خاطر تأثیر فرهنگیش در این همه سال و اون کارهاییش که مونده نیست بگیرم، و تنوع و دریچه هایی که روی ما وا کرد بگیرم. تو مرتبه این سوال های من برگشت و فکر کردم، اول فکر کردم داشاکو رو میشه به صورت چیز خوند، یک داستان کوتاه خوند، ولی فکر کردم وقتی داشتم به همین دلیل یه دفعه دیگه داستان رو خوندم، دیدم نه، این داستان هنوز پیدا نشده، معناش همه اینو میخونن رد میشن، این از بس روونه، این باید شکافته شه و بعد داستان واقعی این، اون چه که او میخواست بنویسه یا اون چه که در معنای درونی این داستانه که خیلی اساطیریه به نظر من، بدون اینکه او خواستش اساطیر بنویسه زمنان و تاریخیه، این هنوز اصلا گفته و فاش نشده. منم نمیخواستم بشنم تحلیل بنویسم، حتی فکر کردم بشنم تحلیل بنویسم، ولی آخر سر ازش این نمایشنامه در آمد.
من وقتی نمایش رو میدیدم آقای بیضایی، توی یه لحظاتی برام مرگ یزگرد یادآور شد، البته من فیلمش رو دیدم، اونجا هم یک جور گفتگویی داره انگار رخ میده درباره یک واقعی که رخ داده و ما یک روایت ازش شنیدیم و حالا داریم میبینیم که شاید یک روایت های دیگه باشه، یک اکل دیگه از اون چیزی که همیشه به ما گفته شدم رخ داده. حالا هم انگار ما در اینجا هم یک داستان رو خوندیم و حالا داریم میبینیم که به نوعی ممکنه که زمینه های دیگه ای در اون روایت بوده که به ما گفته نشده و شاید
آخه اصلا معلومه چرا باید به ما گفته شه، چرا ما خودمون چیز نمی کنیم برای فهم جامعه که توشیم و فرهنگش، یعنی ما میخونیم و فوری شروع میکنیم یارامون رو زدن، یا حالا تازگی این کار رو میکنیم و به سرعت فراموش کردن. چرا ما چیز نه باید به ما گفته شه، ما چرا ما نباید بگیم، ما باید بگیم، ما باید اول پیدا کنیم، باید اول کشف کنیم، اول بشناسیم و بعد بشناسونیم. ممکنه شناختن با شناختهای دیگری در تعارض باشه، گفتگوی این شناختها یک جهان دیگری باز میکنه، همینجور هی جهانهای دیگری باز میشه و پیشرفت ایجاد میشه. وقتی ما میخونیم فراموش میکنیم، همینجور خموده تر خموده تر خموده تر و بسته تر میشیم. هیچکس از دو کلمه اونورتر، یکی از پدرش اونورتر رو نمیشناسه، اونم فقط تا مجلس خطب 41 سال. توجه میکنی؟ این وحشتناکه که ما هیچی راجع به خودمون این تاریخ بزرگ پر از تناقض، پر از اشتباه و پر از اونچه که ما کمک کردیم به ویرانی، به ویرانی جایی که توی زندگی میکنیم، چرا اینا چیز نمیکنیم یه تغییری خودمون رو یک تغییری بدیم و جهان رو که برش حاکمه رو بتونیم یه تغییری بدیم؟ تا خودمون نشناسیم چی رو داریم، چی میخوایم؟ همین که حالا فعلا امروز بگذره ببینیم فردا چی میشه، که این نیست بگذرد، ضرب المثل ها و غیره و غیره. خب حالا من کار دیگه در زندگیم نداشتم غیر از اینکه بخوام بفهمم. همین
قرار است وسیع و آفتابی شود مرجان، و خدا میداند پدرتان چه میدانست و چه در پیش است که قدار بندی چون او را جان پناه ما کرده.
مادر جانم مرا صدا زد و گفت مرجان در این خانه مردی میآید و میرود بی میل خودش.
مردی میآید و میرود مرجان که پدرت نیست و نه مثل خواب، مثل کسی که سایه ای دارد. گفتم حرف ها در خواهد آمد مرجان، ما زنان باید مواظب باشیم.
شخصیت همسر حاجی صمد در داستان داشاکل صرفا دو جمله میگه، ولی شما در کارتون کاملا هم نام میدین بهش و هم اصلا شخصیت محوری میشه و ما در نمایش با اینکه دوگانه مرجان با مهبانو هم شکل میگیره و در جای این نام ها با هم دیگه انگار یک جور تلفیق میکنن، انگار همسر نوشتی بخشی از زنان ایرانی رو ما داریم میبینیم که انگار این داره به یک تسلسلی تکرار میشه و اینا هی میخوان اینو به نوعی بشکوننش. چنین نگاهی تو اثر داشتین که این زنان این تغییر رو میخوان ایجاد بکنن اما به نوعی انگار هی داره
تو ببین شما اینو بزرگش نکنه. وقتی میگم این زنان، بلافاصله این سوال پیش میاد کدوم زنان؟ میدونین این زنان، بله بسیار زنان، نه فقط این شخصیت این داستان یا اون یکی داستان، چون اولین زنی نیست توی کار من که محوره، توجه میکنین؟
بله.
نه بسیار زنان در بسیار جاهای این مملکت، این مملکت نگه داشتن و حقشون هم نمیخوام بگم نادیده گرفته شده، توجه میکنی؟ به خصوص هر دفعه که این چی میگن خودمحوری تاریخی حاکم قدرتمندتر شده، این بیشتر نادیده گرفته شده. در همون دوره قاجار یا دوره های دیگه ای خیلی نام زن ها میشناسیم که میگن که چه خیلی شخص مهم فلان فلانی بود، ولی ما هیچ اطلاعی راجبش نداریم، هیچی نمیدونیم، هیچی راجبش نمیدونیم. این چه فرهنگیه که یاد از یکی نمیشه برای اینکه چیز خانوادهش ناراحت میشن، غلط میکنن، اون حق اونه، کاری کرده شناخته شه. اینا همه تصمیم میگیرن برای هم. خب حالا بسیار زنان هستن که این مملکت رو نگه داشتن و ناشناس موندن.
فکر میکنید تو این شرایط اخیر تغییری ایجاد شده در این روند؟ یعنی نشانه های امیدوار کننده پیش اومده که بخواهد این روند رو تغییر بده؟
منو اینو ما رو از این بحث خارج میکنه، حدسه و علم نیست، امیده و علم نیست.
به چنین کیفیتی در اجرا چگونه رسیدید آقای بیضایی؟ کیفیت اجرا کیفیت اجرا برای کسانی که کارهای پیشتر شما رو مخصوصا در زمانی که در ایران بودن تنه به تنه اون کارها میزنه با وجود همه مشکلات و کمبودهایی که ممکنه اجرای یک نمایش ایرانی در چنین سطحی در خارج از کشور داشته باشه، انگار حاصل تلاش‌های این همه سال‌های شما داره اینجا در این نمایش در کیفیت این اجرا خودشو خیلی آشکار نشون میده. چگونه تونستی در واقع این گروه رو حالا به این نقطه از کار کیفی برسونید؟
جوابش تبدیل میشه به یک خود مثل که خودپسندی و اینا که نمیخوام این کار بکنم، نمیخوام. باید بگم که خب کوشش در پیدا کردن یک کسانی اومدن که سینما تئاتر دوست داشتن یا بازیگری دوست داشتن. ما اولین کاری که کردیم هیچ کسی رو نداشتیم، اولین کار فقط یک نفر داشتیم و اون همسر من بود، مجده شمسایی، که روخونی یک نمایشنامه رو کرد که بهترین اجراهاش در چیز بعدن در جاهای دیگه از جمله توی واشنگتن بود، شب 1001 داستان یک، و فوق‌العاده بود به نظر من، فوق‌العاده و نمونه فوق‌العاده‌ای بود از بازیگری که حیف که ضبط نشد. کاری ندارم، میخوام بگم با یک نفر ما شروع کردیم و موقعی که بعدن منو خواستم فیلم چهارراه رو کار کنم، اول خیال میکردم عملی تره برای اون یه دوستی، کسانی رو که ممکن بود بخوان بازی کنن خبر کرد، اونا اومدن، من باشون آشنا شدم. خب همه فقط دوست داشتن ولی بازیگر که مطلقا نبودن. حالا یکیشون اتفاقا یه چیزی بود که بعدن هم کار کردیم با هم. موقعی که رسید به کارهای بعدی که بازیگر میخواست، ایرانیان استادیز استنفورد اعلان کرد و بهتر خواستند که اعلان کنند، ولی ترجیح دادیم که خودمون بپرسیم از همدیگه، ولی مثل که اعلامی هم به هر حال شد، یادم نیستی خیلی دقیق نیستیم، و خیلی ها اومدن برای بازیگری. صحبتش کلاس بازیگری بود، در واقع این اومدن برای کلاس بازیگری و ما مدتی با اینا شروع کردیم. از اواسطش که خیلی هم طول نکشید شروع کردیم اولین نمایش رو باشون کار کردم، که همزمان عملاً دو چشمی رفت که بشه اولین اجرای مهم چند نفره ما شد. گزارش اردویراف نمایش خیلی سختی هم هست برای بازیگر حتی کنه کار تا چه برسه به تازه کار. خب لااقل شوق این عده‌ای که اومده بودن نه فقط به نمایش بلکه اصلا به همدیگه، هایی که اینا همه تنها بودن اینجا، میرفتن سر کارشون، میامدن شاب یه چیز میدن و همه تک بودن. حالا ناگهان متوجه شدن یه عده دوست دارن، یه عده آشنا دارن، میتونن در یک مثلا نوروز و هم چیز هم در به هر حال میتونن امید داشته باشن به همدیگه، کمک باشن به همدیگه و غیره و غیره. زبون فارسی دارن میشنون و کم کم این زبان فارسی شروع کرد چیز شدن و خب تبدیل شد به اتفاق فرهنگی بزرگتر از خود تئاتر. ولی چیز اجرا شد بالاخره،
قدم اول به نوعی برداشته شد،
قدم اول برای یک کار بیشتر از یک نفر، چون دو نفرم یه آرش روخانی هم باز ما اجرا کردیم و شروع شد این که تئاتر قابل پیشبینی بشن که اینو کار کنیم.
حالا در این سطح به نظرتون رسیدید به اون نقطه‌ای که شاید فکر میکردید که باید کارهای شما در این سطوح اجرا بشه؟
این یه سؤال خیلی سختیه، برای این که جوابش میگم بوی خودستایی میده، نمیخوام اینطور بشه، برای این یادتون باشه که ما با یک عده آماتور یا زیر آماتور باید یک تئاتر ببریم رو صحنه که حرفه‌ای باشه، و چون توقع حرفه‌ای از من میره و من سالها کار کردم نمیتونم کمتر از سطحی که اونجا کار کردم اینجا نتیجه به دست بیارم. خودم نمیدونم این معجزه هر دفعه چجوری اتفاق افتاده که این بچه هایی که حتی بار اولشونه اینجا لابد اشتیاقه، لابد یه چیزی در درونشونه که نه بر خودشون کشف شده نه بر دیگری، حالا و کم کم داره رشد میکنه، پیدا میشه و داره کار انجام میده. بله ما با گروه های خیلی آماتور و زیر آماتور شروع کردیم، ولی خودمون از خودمون توقع بهترین کارهای بالاتر از بهترین کارهای قبلیمونو داشتیم و فکر کنم به این نتیجه رسیدیم.
روز حساب شد و گونه هایم آتش گرفت تا دو به دو شدیم. چه کم بود فاصله، گفتم ای کاش مستق آقا هم بود و تنها نبودیم، و چه دانیم که شاید این امتحان ما باشد.
حرف یادم رفت، مثل کاکا رستم که پیش بالاتر از خودش تته پته می افتد.
گفتم زیاد نگاهم می کنید داشاک، و می دانم در من پی گمگشتگی مادر جانم می گردید. جمع ها غلط نبود اگر صورت مسئله همین ها باشد.
گفتم غلط مسئله در صورت من است که نمیشود 40 را خط زد و 20 نوشت.
گفتم اصل غلط همین است که 30 هنوز به سر نشده پیشواز 40ید.
آقای بزی، برای پیگیران آثار شما شاید نوعی صراحت و بی‌پرده پوشی در آثار اخیرتون بیشتر دیده میشه. همین نمایش هم در خود داشاکل به گفته مرجان خیلی انتقاداتون صریح‌تر و شدیدتر از قشری که به نام آخوند ما میشناسیم در جامعه ایران. حتی مثلا نام گذاشتن کاکا رستم را هم نسبت میدید به یک شخصیت آخوندی که برای تمسخر شاهنامه احتمالاً این کار رو کرده. آیا کار و زندگی در فضای بدون از سانسور بودن در خارج از ایران در این صریح‌تر شدنتون نقش داشته؟
من در تهرانم به همین صراحت حرف می‌زدم، ولی هیچ کارهای صریح هم اینجا از چیز را نشد. ممیزی خصوصات نمی‌شد. اینجا ممیزی وجود نداره خوشبختانه، و کسی نیستش که کلمات رو توی ترازو بذاره وزن کنه و غیره و حرفا، این وجود نداره. و من هم دارم به زبان فارسی کار میکنم، اصلا من نمیخوام به چیزی غیر از زبان فارسی کار کنم. دیره دست دیگه با خود هی خود رو نگه داشتن، هی خیلی از حرفا رو خوردن. درسته هم اینجا بیپروا حرف میزنم، ولی به هر حال غیر از سانسور رسمی ما یک سانسور بزرگتر داریم و اون سانسور اجتماعی و بزرگتری است که همه مردم ما به لطف این تاریخ نکبتوار داره شرکت دارن. خب بنابراین فقط اون سانسور نیست، یک سانسور دست جمعیه که هر کسی همه میخوان که سانسور نباشه، سانسور خودشونو اعمال کنن. همه در هیچ کس در نفی سانسور نیست، همه در نوع سانسور و اینکه چرا سانسور من اعمال نمیشه. خب من کس اینجور آدم ناچار توی اونجا حتما یه حرفای رو خوردم، خودم اینو متوجه هم، ولی در این حال کنترل اینکه این چجوری در فضای آزاد اصلا لازم نیست خودم رو گم کنم. اینم یک کمی شاید در دست داشتم که چجوری خودم رو گم نکنم. من به همون اعتقاداتیم که همیشه بودم، یک کمی فصیح‌تر حالا میتونم حرف بزنم، شاید به خاطر که در طول زمان تجربه نوشتن منو پیش برده. خب من الان خب خیلی چیزایی که قبلا میخواستم بگم رو شاید یا این همه روش کار نمی کردم، این همه وسواس نداشتم، یا اینکه شاید الان یه کمی بر زبون مسلط، بر زبون فارسی منظورمه، شاید کمی مسلط‌ترم، شاید به این دلیله. دلیل واقعیشو شما کشف کنید بعداً به ما بگید.
این سانسور اجتماعی که اشاره کردین خیلی برای من یادآور صحبتیه که شما در شبهای شعر گوته هم سال شبهای شعر گوته در سال 56 هم همین نکته رو خیلی دست میذارید و جالبه که حالا الان هم همچنان این موضوع رو میگه.
بگو ندیم آقا، من بچه ها را به کی میسپرم؟ مبادا بهانه بالایی ها شود به دخالت. نگفتی کجا گشتی و کجا پیدا شد؟ خرابات؟ مست و فاتیل؟
قبراق خانم، گناه مردم نشوی. قهوه خانه پاکنار نبود، رفتم قهوه خانه دومی، دیدم تخت نشسته مشغول گردگیری با حریفم، قشقش خنده حاضر و ناظر. جنگ رفسی بود با کاکا رستم که هر وقت آشاک را میبیند نوک زبانش میگیرد.
مختصرش کن نبیم آقا.
همه اهل شیراز میدانند که داشاکل و کاکا رستم سایه یکدیگر را با تیر میزنند. گویا چای خواسته بود کاکا و شاگرد قهوه چی هواداری داشاکل و ترس کاکا دستش لرزیده و چای برگشته بود. بعد کاکا کفری قندان برور پرد کرده بود سر جمال جان شاگرد قهوه چی. داشاکل پشتی گل جمال در آمده بود و اول مرگه. رسیدم کاکا قپی در میکرد که من مرگ هرکی پاپا پاشیه تا کاکا کرده آتی تیش میزنم تو که قصب و کاره. داشاکل شیشتکی بست و قهوه چی آدم خوش خدمتی دور برداشت که برتر از خودت قدار دیده ای کاکا که زبون تته به ته افتاده. خنده شد و کاکا زد بیرون. رعایت حکومت چای دکمه برید چی جلو در قهوه خونه خط و نشون لکنتی ارزد که نامرد از خط امشب نیاید سرد زک تصفیه سا. جگر سوخته زد به چاک و امام بولی چلنگر و بشر آقا بنگی لوجه ها دنبالش.
خدا به خیر، این دیگر چه بلایی است؟
آقای بزه، تو این سالها تبدیل شدید به نوعی انگار معیار و افتخار، که حتی کسایی هم که جلوی کار شما رو گرفتن از دولت مردان همین حکومت هم بودن، حالا در رقابت هایی هم که ظاهرن دارن به نوعی دریغ نبود شما رو میخورن، از اینکه چرا مثلا شما در ایران نیستید و کار نمیکنید. این حرفا رو میبینید در حالی که مثلا همون مسئول توی دوره جلوی شما کار شما رو گرفته، چه حسی بهتون دست میده؟
من نمیشتم اون رو، یعنی من از این بیماری چیز فرار کردم، گفتن و خود را به گفته های مردم مسموم کردن فرار کردم و اومدم. اصلا نمیخوام تیرباران نظرات و عقاید همینجوری الخی کسانی بشیم که وقتی سودشون در میونه من آدم خوبی هم، وقتی سودشون در میون نیست من از چیزم سگ هم کمترم. اصلا لازمی نیست. من خودم میدونم کی هستم، محدودیتام چیه، آرزوام چیه، موانعم چیه، چکار تا حدی که میتونم سعی میکنم اینا رو از اصلا خودم رو نمیسپرم به این گفتگوهای که آدمهایی که معلوم نیست فردام همه حرف رو میزنن. همچنان که در بسیار موارد این اتفاقات افتاده.
و قسمت اول نمایش این کاری که تا کنون دیدیم با این جمله در اشاره به قشر آخون تموم میشه که مملکت فارس خراب از ایشان شد که خون مادر و پدرم بر دست خود دارن. این جمله میتونه
بر دست های خود دارن.
این جمله میتونه اشاره به ایران امروز هم باشه؟
اون راجع به مملکت فارس صحبت میکنه، به همه اینا میگفتن مملکت، مملکت فارس خراب از ایشان شد، بله، که خون مادر و پدر مرا بر دست های خود دارن. بله میتونه باشه، چرا نمیشه. گفتم نوشته هدایت بدونه که چیز کنیم هم تاریخی هم اسطوره‌ایه و شاید خودشان نمیدونسته. تصادفاً حالا فکر میکنم که این اون چیزیه که تو کار منم هست، نه این که تو کار من هست، با هر کی که آشناست با فرهنگ ما قبل اسلامی ایران هم. بله یه چیزهایی میتونن خیلی ساده باشم و در این حال خیلی پرمعنا باشم. من نرفتم اینو پرمعنا کنم، من همین جمله ساده هر رو نوشتم، خودش پرمعناست.
ممنون آقای بزرگ،
خواهش میکنم.
از همراهی دیگتون با پادکست صحنه سپاسگزارم. در شماره آینده هم بیشتر از نمایش داشاکل به گفته مرجان در گفتگو با بازیگرانش خواهید شنید. تا موقع شب و روز خوش.
هم مثل لب بندر، مثل روزای اول، هنوزم سلیقم خود توی دختر. پیچ تو مواد جده چالوس، موجه آب پر تابوس، حاضرم نکشم ناز تو از روز. دختر تو شب و مشکی که دل نمیده به هیشکی، تو محلمون نداشتی
که نداشتی،
یه پسر خوب میخواستی که بمونه راستی راستی، من شدم همونی که خواستی. دختر ایرونی نمیدونی که شده گوشت مردت، این پسر بد سر چشا شده یه بچه مصبت. دختر ایرونی نمیدونی که شده گوشت مردت، این پسر بد سر چشا شده یه بچه مصبت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
گلگلی پشت بومای کاکلی، اون حوض و اون فخاره ها، اون باغ و اون پروانه ها، سر کوچه تا بستونا، این پا و اون پا کردنا، با بچه ها گپ زدنا، به انتظار ایستادنا، تا تو بیای و رد بشی بلای جون من بشی، تا تو بیای و رد بشی بلای جون من بشی. یادت میاد رو پندری گفتم که خاطر خود شدم، تو خشتیه دم خونت گفتم هوا خواهد شدم، تو خشتیه دم خونت گفتم خاطر خواهد شدم. شب و روزاش چه رنگی دار، آهام زرفتن با میمون، وقتی لبات منو میخون، دلم تو سینه میتفی، وقتی چشم تو رو میدی، آهام زرفتن با میمون، وقتی لبات منو میخون. یادت میاد تو پندری گفتم که خاطر خود شدم، تو خشتیه دم خونت گفتم هوا خواهد شدم، تو خشتیه دم خونت گفتم خاطر خواهد شدم. گلگلی پشت بومای کاگلی، آی حوض و آی فواره ها، آی باغ و آی پروانه ها، این روزا تو شهر فرنگ با این همه یار قشنگ، دلم همه شور میزنه، چشام هنوز منتظره، تا تو بیای و رد بشی بلای جون من بشی، تا تو بیای و رد بشی بلای جون من بشی. یادت میاد تو پندری گفتم که خاطر خود شدم، تو خشتیه دم خونت گفتم هوا خواهد شدم، تو خشتیه دم خونت گفتم خاطر خواهد شدم. رنگی دار آقام زرفتن با میمون وقتی لبات منو میخون دلم تو سینه میتپی وقتی چشم تو رو میدی آهام زرفتن با میمون وقتی لبات منو میخون یادت میاد پندری گفتم که خاطر خود شدم تو هشتیه دم خونتون گفتم هوا خواهد شدم تو هشتیه دم خونتون گفتم خاطر خواهد شدم تو هشتیه دم خونتون گفتم خاطر خواهد شدم تو هشتیه دم خونتون گفتم خاطر خواهد شدم
چه بیشتر تهدید کنن
هم هست
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه
نمیتونن زندان بسازن
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد
زاده یه شلی که خودته ما شهرم نیزارم
من راویم و تاریخ خود شعر یادار که مرگ نسیانم